چه تفاوت، گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سریز خداییست، در هیچ سری نیست که سریز خداییست،
کس نیست که افتاده هم ظلم دوتاییست، کس آزدی نیست که داریز بلاییست، در
شنونده آنچه که شنیدید ارمغانی موسیقی بود. در این لحظه گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی یکی از دبیران خلفای عباسی مشغول نوشتن نامه‌ای برای والی مصر بود. او متفکرانه به نوشتن مشغول بود و در بحر کلمات فرو رفته بود تا به زیباترین شکل نثری روان و شایسته را با جملاتی ادبی و زیبا به رشته تحریر درآورد. همانطور که دبیر مشغول نوشتن نامه بود و واژه‌ها را با دقت و زیبایی گلچین و با هم ترکیب می کرد، ناگهان خدمتکار خانه‌اش بی مقدمه وارد شد و به او گفت آقا آرد تمام شد. دبیر سرش را از روی نامه بلند کرد و به او نگاه کرد. خدمتکار باز ادامه داد در خانه هیچ آردی نمانده است که با آن نان بپزیم. دبیر که غرق در نوشتن بود به ناگاه با آمدن خدمتکار و شنیدن صدای او رشته افکارش از هم گسیخ و پاک یادش رفت چه می نویسد و برای چه کسی نامه می نویسد. دبیر طوری حواسش متوجه حرفهای خدمتکار شد که به اشتباه در نامه هم نوشت آرد تمام شد، در حالی که این نامه قرار بود از طرف خلیفه برای والی مصر فرستاده شود. خلاصه دبیر هر طور که بود نامش را تمام کرد و آن را نزد خلیفه فرستاد، غافل از اینکه در نامه چه نوشته است. به هر حال نامه به دست خلیفه رسید و او آن را گشود و شروع به خواندنش کرد. اما وقتی خلیفه به آن جمله رسید گیج شد و هرچه فکر کرد نتوانست منظور دبیر را بفهمد، زیرا آن جمله با موضوع نامه ارتباطی نداشت و یک دفعه وسط نامه پیدا شده بود. خلاصه اون چند بار نامه را خواند اما از آن جمله هیچ نفهمید. خلیفه گمان کرد مبادا آن جمله علامت رمزی به والی مصر است و بین دبیر او و والی مصر روابطی مشکوک شکل گرفته است. خلیفه که بسیار کنجکاو شده بود تا از راز این جمله بی ربط آگاه شود، نویسنده نامه را به حضور طلبید. وقتی دبیر را نزد خلیفه آوردند، بیدرنگ از او درباره آن جمله پرسید. دبیر که تازه فهمیده بود چه اشتباهی مرتکب شده، ابتدا بسیار خجالت زده شد و سرش را پایین انداخت، اما پس از چند لحظه سکوت بدون رو دربایسی حقیقت ماجرا را برای خلیفه بازگو کرد. خلیفه با شنیدن حرفهای دبیر بسیار حیرت زده شد و گفت عجب، می دانستم باید موضوعی در کار باشد. آخر جملات ادیبانه و نغزی که در اول نامه نگاشته ای اصلاً با جملات پایانی نامه ات قابل مقایسه نیست. جدا از اشتباهی که باعث شد آن جمله بی ربط را در نامه بیاوری، برتری حرف‌های آغاز نامه ات بر سخنان پایان آن مانند برتری سوره توحید بر سوره مسد است. خلیفه سپس نگاهی از روی دلسوزی و محبت به دبیر کرد و گفت: حیف است نویسندگان چیر دستی مانند شما به خاطر مایحتاج اولیه زندگی در تنگنا قرار بگیرند. نباید کمبودهای مادی آرامش فکریتان را برهم زند تا از نکته سنجی و ظرافت کلام باز بمانید. پس از آن خلیفه امر کرد تا اسباب راحتی و آسایش دبیر را آنقدر فراهم سازند که دیگر هیچ کلمی از تنگ دستی و کمبود به گوش دبیر نرسد و با آرامش خاطر به کار خود بپردازد. دبیر هم از آن پس دیگر هیچ گونه مشکل مالی احساس نمی کرد و دغدغه‌ای از جانب مادیات دنیا نداشت. دبیر با خیال راحت به نویسندگی مشغول شد و در کارش پیشرفت کرد. او به درجه ای از هنرمندی رسید که قادر بود معنی دو جهان را با همه عظمتش در دو کلمه بیان سازد. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهانی گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم اکنون هم سفران را میشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را. بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفت در حدود روسیه 67 تشکیلات جمعیتی، مرکز فرهنگی و دیاسپوراهای تاجیکان به طور رسمی فعالیت دارند. اخیراً صالحه خال محمدزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با راهبران، فعالان دیاسپوراهای تاجیکان و هموطنان برون مرزی که در روسیه کار و زندگی می نمایند ملاقات کرده است. در این باره دفتر مطبوعات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر داده است. وزیر در این دیدار گفته که عین زمان 67 تشکیلات جمعیتی، مرکز فرهنگی و دیاسپوراهای تاجیکان به طور رسمی در حدود روسیه کار و فعالیت میکنند. و در این ملاقات اظهار باوری کرد که تشکیلات های جمعیتی، مرکز فرهنگی و دیاسپوراهای تاجیکان برای تأمین حفظ حقوق و منفعت های مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان در خارج، تأمین آنها با جای کار و حل و فصل نمودن دیگر مسئله های روند مهاجرت مهنتی سهم مناسب می گذارند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک گفته شده که نقطه اساسی در این چاره‌بینی این رسانیدن بیشتر اطلاعات و مهاجران مهنتی شهروندان تاجیکستان دایی بر رسمیت دراری حجت های بود و باش و قانون گردانی در روسیه عبارت بود. یادآور می شویم که طبق فرمان رئیس جمهور روسیه شهروندان خارجی امکان دارند که در حدود روسیه تا 30 اپریل سال 2025 فعالیت و حجت های بود و باش خود را کامل نموده در کشور اقامت رسمان کار و فعالیت و بود و باش نمایند. در دیدار وزیر از راهبران دیاسپوراها، تشکیلات های جمعیتی تاجیکان و هموطنان برومزی دعوت کرد که به حسی بلند ملی برای مساعدت در حل مشکلات جای داشته مهاجران مهنتی پیشرفت کار فعالیت آنها در دولت اقامت فعالیت خود را پرزور نمایند. باید گفت که چنین واخوری ها همه ساله در عرفه جشنگیری عید بین المللی نوروز و استقلال دولتی تاجیکستان دایر می گردد. حکومت تاجیکستان ترتیب و حجم پرداخت اختیاری انداز اجتماعی را برای مهاجران مهنتی تصدیق کرد. سامانه پرس تیجه در این باره نوشته در اساس این قرار شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور کار میکنند میتوانند توسط سیستم اطلاعاتی انداز، اتاق انفرادی انداز سپارنده یا برنامه مبلی انداز من عریضه ارسال نموده به صفت پرداخت کننده اختیاری انداز اجتماعی ثبت شوند. هر مهاجری که قبلاً رقم اجتماعی سقورتوی نداشته باشد آن را رایگان دریافت میکند. انداز اجتماعی اختیاری برای مهاجران نه کمتر از 75 سامانی در یک ماه معین شده است و تنها به شکل غیر نقدی پرداخت میگردد. مهاجران میتوانند آن را هر ماه، هر سه ماه، نیم ساله یا یک ساله پرداخت نمایند. مبلغ پرداخت شده در حساب شخصی انداز سپارنده ثبت گردیده به مقامات سقورتای اجتماعی و نفقه ارسال می شود. حجم نفقه مهاجران در آینده از اندازه سهمی پرداخت آنها وابسته خواهد بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر می‌دهد که طبق فرمان رئیس جمهور روسیه تحت رقم 1126 از 3 دکبر سال 2024 شهروندان خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان می توانند از 1 ینور تا 3 اپریل سال 2025 حجت‌های خود را بدون ترک قلمرو روسیه به رسمیت درآورند. بنابر اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، شهروندانی که در روسیه قرار دارند ولی ثبت نام ندارند، پتانت کاری ندارند یا پرداخت آن با تأخیر صورت گرفته است، می توانند از این امکانیت استفاده برند. اینچنین شخصانی که بر روی خط تحت نظارت داخل کرده شدند، حقوق دارند که در دایره این مقررات حجت‌های خود را رسمی نمایند و فعالیت قانونی مهنتی را ادامه دهند. وزارت کارهای داخلی به شهروندان توصیه می‌دهد که برای گرفتن معلومات مفصل به مقامات دخلدار روسیه مراجعت نمایند و حجت‌های خود را در مهلت معین شده به ترتیب درآورند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
طبق قانون نو در روسیه، فرزندان مهاجران تنها به شرط به دبستانها قبول میکنند اگر امتحان از زبان روسی را با موفقیت سپارند. از 1 اپریل به کودکان مهاجر لازم آمده که برای داخل شدن به مکتب‌های روسیه امتحان از زبان روسی را باید سپارند. چون این فرمان از سوی رئیس جمهور روسیه ماه دکبر سال گذشته امضا شد. طبق فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، من بعد بدانستن زبان روسی قبول کودکان خارجیان و دبستان ها منع است. باید گفت مؤلفان تشبث رئیس دومه دولتی ویچسلاو ولادین، ایرینا یاروا راهبر کمیته ها و فرکسیه های کلیدی پلت پایانی پارلمان روسیه بودند. همین طریق کودکان از صنف 1 تا 11 را ملکه سخنرانی، گوش کردن، خواندن، نوشتن، فهمش نطق شفاهی و دانش گراماتیکی سنجیده می شوند. سنجش نه بیشتر از 80 دقیقه دوام می کند و آن در مؤسسه های تحصیلات عمومی دولتی گذرانیده می شود. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، قبلا رسب نظار در رابطه با جاری کردن سنجش زبان روسی برای فرزندان مهاجران گفت که امتحان برای با موفقیت از خود کردن برنامه مکتبی در برابر همسالان روسی خود ضرور است. نتیجه مثبت سنجش ارزیابی قناعت بخش را طلب می کند. علاوه بر این، پیش از مکتب داخل شدن کودک، قانونیت حضور کودکان در روسیه نیز سنجیده می شود. طبق معلومات دیمیتری چرنیشنکا، معاون سروزیر، در روسیه امسال تقریباً 155 هزار کودک شهروندان خارجی به مکتب رفته اند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
داغی آن کی باشیم در کناری وطن، محتاجی یک دیدار و سیمای فرزند، مادر آرزوی یک افتوهای مادر، مهاجرانی در غریبی در بدر، مادر آرزوی یک افتوهای مادر، مهاجرانی در غریبی در بدر، چگونه سردست تقدیری مهاجر، در ملکی مردم خمگین و خواتیر، امید و تکیه ما تنها به الله، کی ما را از بلاها میکند پناه، امید و تکیه ما تنها به الله، کی ما را از بلاها میدارد نگاه، مادرم التجا از من باشی روزی، مهاجر شدم برای رزق و روزی، پسری مهربانت از تو حاضر دور، در غریبیم زیرو هستم مجبور.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. یکصد و پنجاهمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی IPU در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. اتحادیه بین المجالس با اختصار IPU نامیده می شود و هدف اصلی آن کمک به صلح و همکاری میان ملت ها با گفتگوی میان پارلمان های جهان است. اتحادیه بین المجالس جهانی در نقش بازوی پارلمانی سازمان ملل متحد سالانه دو اجلاس اصلی برگزار می کند که رئیسان و دیگر نمایندگان پارلمان های جهان در آن به تبادل نظر و تصویب قطعنامه می پردازند. هیئت پارلمانی ایران به ریاست حیدر رضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این اجلاس شرکت کردند. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان در دیدار با دادستان کل جدید این کشور با تأکید بر افزایش بیش از پیش همکاری ها در حوزه قضایی و حقوقی این روند را مهم ارزیابی کرد. حقیقیان در این دیدار با حبیب‌الله واحدزاده دادستان نو کل جمهوری تاجیکستان با اشاره به تصویب اخیر موافقتنامه موازیدت حقوق دو جانبه در امور کیفری بین دو کشور در مجلس شورای اسلامی افزایش بیش از پیش همکاری در حوزه های فضایی و حقوقی را مهم دانست. واحدزاده نیز روابط دوستانه و برادرانه بین دو کشور را حائز اهمیت دانست و با اشاره به روند در حال گسترش مناسبات و همکاری های همجانبه بین ایران و تاجیکستان بر لزوم تقویت تعاملات و همکاری ها میان دادستان های کل و اجرای تفاهمنامه قضایی بین دو کشور تأکید کردند. در نشست اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی به میزبانی ازبکستان، طرفین شرکت کننده اعلان کردند که روابطش به یک مشارکت استراتژیکی ارتقا یافته است. این اظهارات در بیانیه نهایی مشترک اولین اجلاس سران اتحادیه و کشورهای آسیای مرکزی، جمهوری ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکمنستان بیان شد که توسط شورای اروپا انتشار یافته است. در این بیانیه آمده است که طرفین بر تعهد خود برای تعمیق همکاری ها در تغییر محیط گیاپولیتیکی جهانی و منطقه‌ای تأکید کردند. در این بیانیه بر آمادگی هر دو طرف برای رسیدگی به چالش های امنیتی مشترک از امنیت کیبرلیتیکی گرفته تا تقویت مرزها تأکید شده است. همچنین تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری بین دو طرف را برای توسعه و تنوع تجارت منطقه‌ای و همچنین رشد اقتصادی مهم عنوان شده است. در این بیانیه آمده است که رویدادهای اقتصادی منظم برای تشویق گفتگوهای استراتژیکی و مشارکت‌های اقتصادی پایدار برگزار خواهد شد. این اجلاس که به میزبانی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان برگزار شد، قاسم جارمت تاقیف رئیس جمهور قزاقستان، جبارو رئیس جمهور قرغیزستان، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سردار برد محمد و رئیس جمهور ترکمنستان حضور داشتند. رئیس شورای اتحادیه اروپا انتونی کاستا، رئیس کمیسیون اروپا اورسال فندرلاین و مدیران ارشد نهادهای مالی بین المللی اتحادیه اروپا نیز در این اجلاس شرکت داشتند. در نخستین نشست سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی که در سمرقند برگزار شد، طرف اروپایی بسته سرمایه گذاری به ارزش 13 میلیارد دلار برای پیشرفت کریدور ترانسکاسپیان روی میز قرار داد. نخستین نشست سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد. این نشست با هدف تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، حمل و نقل میان دو منطقه زمینه‌ساز آغاز شراکت راهبردی تازه شده است. ارسلان فندرلاین رئیس کمیسیه اروپا در پایان این نشست گفت امروز فصل تازه در روابط اروپا و آسیای مرکزی آغاز می شود. شراکت راهبردی که بر اعتماد متقابل است استوار است. اتحادیه اروپا در چارچوب این همکاری بسته سرمایه گذاری 13 میلیارد دلاری را تحت طرح دروازه جهانی اعلان کرد. بخش اصلی سرمایه گذاری یعنی 11 میلیارد دلار به رشد دالان حمل و نقل ماورایی خزر یا مسیر میانه اختصاص یافته است. همچنین طرح انتقال انرژتیکه سبز از طریق دریای خزر با مشارکت جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان در حال پیشرفت بوده و اتحادیه اروپا علاقمند به واردات این انرژی پاک به بازارهای خود است. در زمینه تأمین مواد خام حیاتی نیز مسیرهای صادراتی از ازبکستان و قزاقستان به اروپا از طریق آذربایجان می گذرد. دولت ارمنستان برای فرار از خدمات سربازی مجازات سخت را یک سال بیشتر از مجازات فعلی در نظر گرفته است. دولت ارمنستان پیشنهاد حبس 3 تا 6 سال برای فرار از خدمت اجباری و 1 تا 3 سال برای فرار از دوره های آموزشی 25 روزه را ارائه کرده است. وزارت دادگستری ارمنستان نویسنده این پیشنویس تشدید مجازات ها را با افزایش تعداد افرادی که از خدمت در دوره های آموزشی فرار میکنند توجیه کرده است. بر اساس آمار رسمی تنها در 2 سال گذشته بیش از 3000 پرونده کیفری در ارتباط با فرار از خدمت سربازی اجباری در ارمنستان باز شده است. در این سند تأکید شده است که دولت حداکثر تلاش خود را برای حذف موارد روابط غیر قانونی به کار خواهد بست. وزارت دفاع ارمنستان نیز در پایان سال گذشته نیز مفهوم تحویل نیروهای مسلح را تصویب کرد که در آن در کنار دیگر مسائل از افزایش سطح نظم و انضباط نیز صحبت می شود. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با یوسف رضا گیلانی رئیس سنای پاکستان ضمن بررسی راه‌های رشد همکاری‌های منطقه‌ای بر لزوم تشریع در اجرای طرح‌های کریدور ترانس افغان تأکید کرد. در این دیدار دو طرف بر رشد روابط دو جانبه میان ازبکستان و پاکستان، افزایش حجم تجارت، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش طرح‌های مستقیم میان دو کشور اشاره کردند. در دیدار رئیس جمهور ازبکستان و رئیس سنای پاکستان همچنین برگزاری منظم نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجاری با حضور شرکت‌های برجسته دو کشور مورد توجه قرار گرفت. طرفین نقش مجالس قانون‌گذاری را در اجرای توافقات حاصل شده در جریان دیدارهای سطح بالای اخیر مهم دانستند. در این دیدار همچنین به تسریع طرح‌های دارای اولویت در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و حمل و نقل تأکید شد. رشد همکاری‌های منطقه‌ای و تبادلات انسانی نیز از دیگر محورهای این گفتگو بود. دولت ازبکستان، افغانستان و پاکستان در فوریه سال 2021 نقشه راه ساخت خط آهن ترانس مزار شریف کابل پشاور را امضا کردند. بر اساس برآوردهای اولیه هزینه این طرح حدود 5 میلیارد دلار برآورد شده است و هدف آن ایجاد کریدور با ظرفیت ترانزیت سالانه 20 میلیون تن کالا است که کشورهای اروپایی، روسیه، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند و همچنین کشورهای جنوب شرق آسیا را به یکدیگر متصل خواهد کرد. الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان که برای شرکت در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا به ترکیه رفته بود، با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گفتگو کرد. اردوغان در این دیدار گفت ترکیه و جمهور آذربایجان به گام‌های خود برای تقویت همکاری‌ها در بسیاری از زمینه‌ها به ویژه در انرژتیک، حمل و نقل و صنعت دفاعی ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه گفت که روند صلح بین جمهور آذربایجان و جمهور ارمنستان رضایت بخش است. الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان در یک مجمع بین المللی در باکو گفت تصور نمی کنم که با فاصله با ارمنستان دوست شویم. این غیر واقع بینانه است. حتی صحبت از هر گونه همگرایی اقتصادی در این مرحله زود است. اما برای شروع برداشتن گام های کوچک به سوی اعتماد سازی ما آماده هستیم. جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ماه مرد مذاکرات خود را بر سر توافق به پایان بردند که می تواند به درگیری طولانی مدت بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ خاتمه دهد. این اظهارات در حال مطرح می شود که دو کشور پس از دهه‌ها تنش به دنبال عادی‌سازی روابط هستند. دولت قرقیزستان از خونسازی تلاش برای سازماندهی شورش با هدف بی‌ثبات‌سازی و اجرای کودتا در این کشور خبر داد. طرح مذکور شامل تحریک کینه قومی از طریق انتشار یک ویدیو ساختگی و ایجاد درگیری مسلحانه بود. کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری قرقیزستان اعلان کرد که تلاش برای سازماندهی شورش‌های گسترده و کودتای متعاقب آن در این کشور خونسا شد. و شرکت کنندگان در این توطئه بازداشت شدند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان تأکید کرد که هدف اصلی به ثبات کردن وضعیت اجتماعی سیاسی و تلاش متعاقب آن برای کودتای دولتی بود. بر اساس اسناد تحقیق، تحریکات مشابه ضد شهروندان جمهوری قرغیزستان و نمایندگان نهادهای انتظامی با شورش‌های گسترده متعاقب آن برنامه‌ریزی شده بود. همه این اقدامات باید اعتبار نهادهای حاکمیت کشور خدشه‌دار کرده و باعث نارضایتی مردم می‌شد و شرایط مساعدی را برای اقدام اعتراض گسترده با تأمین مالی اپوزیسیا یعنی همون مخالفان دولت ایجاد میکرد. سازماندهی اقدامات عاملان شورش از خارج از کشور قرغیزستان انجام شده و کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان با اقدامات خود برای بازداشت سازماندهندگان ادامه میدهد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم ویژه برنامه عطار را بشنوید.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، 25 فروردین ماه برابر با 14 اپریل در ایران اسلامی با عنوان روز بزرگ داشت شیخ عطار نیشابوری نامگذاری شده است. به این مناسبت بنده شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت عطار یکی از سه قله بلند ادبیات عرفانی فارسی است و کتاب منطق الطیر او یکی از برجسته ترین آثار عرفانی در ادبیات جهان است و شاید بعد از مثنوی مولانا هیچ اثری در ادبیات منظوم عرفانی در جهان اسلام به پای این منظومه نرسد. عطار نوآوری های فراوانی هم در صورت و هم در معنی در ادبیات عرفانی داشته که با جستجو در آثارش می توان به این نوآوری ها دست یافت. عطار در منطق الطیر پرنده ها را معرفی می کند، ارتباطشان را با پیامبران توضیح می دهد و در نهایت به این نتیجه می رسد که اگر آدمی بتواند نفس خود را مهار کند به کمال می رسد. مصیبت نامه، مختار نامه، دیوان اشعار، تذکرت الاولیا و الهی نامه از دیگر آثار عطار است. عرفان اسلامی به عنوان یکی از شاخه های اندیشه اسلامی همواره بر ادبیات و فرهنگ غرب تأثیر گذار بوده است. در قرون وسطا و در دوره بعد از روشنگری یعنی رنسانس، دنیای غرب از طریق ادبیات فارسی با عرفان اسلامی آشنا شده است. امروز اندیشمندان جهان به عدد ادبیات تطبیقی که شاخی از نقد ادبی است توانستند با مقایسه آثار ادبی ملل با یکدیگر میزان تأثیر و تأثر آنها را از یکدیگر به دست آورند. ادبیات تطبیقی شعاع عمل و بازتاب ادبیات و فرهنگ ملی را در ادبیات دیگر ملت‌ها بررسی می‌کند و این انعکاس از طریق تأثیر و نفوذ شاعران و نویسندگان یک کشور بر دیگر کشورها مشخص می شود. مانند تأثیر حافظ بر گوته، عطار بر ویکتور هوگو و صنایع و عطار بر دانته. در این نوع ادبیات تطبیقی با توجه به اینکه ترجمه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، در بررسی آثار مشابه علاوه بر زمان تألیف اثر به زمان ترجمه آن اثر یا آثار به زبانهای دیگر نیز توجه می شود.
آشنایی دنیای غرب با ادبیات غنی فارسی به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد. اما از نظر محققان ادبی، دوران رونق و گسترش وسیع نهضت ترجمه و آشنایی با ادبیات شرق قرن 18 میلادی است. در قرن 18 و 19 بسیاری از آثار بزرگ زبان پارسی، مخصوصاً دیوان شعرای بزرگ مانند سعدی، حافظ، خیام، عطار، نظامی، فردوسی، جامی، ناصر خسرو، بابا طاهر و دیگران به زبانهای اروپایی مخصوصاً فرانسه، انگلیسی و آلمانی ترجمه شد. انتشار این ترجمه ها مردم اروپا را متوجه ادبیات غنی و پربار فارسی کرد و به طرز بی سابقه اروپاییان را به سوی ایران و ادبیات آن جلب کرد. به جرأت می توان ادعا کرد که هیچ کشوری طی چند قرن نتوانسته است مانند ایران در کشورهای اروپایی شیفتگان بسیار داشته باشد. تحت تأثیر فکر و اندیشه و ادب گرانسنگ فارسی، آثاری در انگلستان، آلمان و فرانسه به وجود آمد که در شمار شاهکارهای جاودانی ادب جهان محسوب می شوند، مانند دیوان شرقی از گوته، نامه های ایرانی اثر مونتسکیو، به سوی اصفهان نوشته پیر لوتی، کوروش کبیر از مادلن دو اسکودری، رستم و سهراب اثر ماتیو آرنولد و غیره. شعر و ادب و عرفان ایران بدون اغراق ادبیات اروپا را غنی کرده است. و ما عزیزان، عطار در کنار مثنوی‌های دلانگیزش، غزل‌های عارفانه و عاشقانه زیبایی نیز سروده است. ویژگی‌های این غزلیات را آقای دکتر وکیلیان، کارشناس محترم این برنامه، چنین ارزیابی می‌کنند:
بدیهی است مثنوی‌های عطار به واسطه دامنه معانی و تنوع مفاهیم و حالت داستانی و رمزی و بیان نکات عرفانی جاذبه بیشتر داشته است. در این حال از دیگر اشعار او نباید فراموش کرد. مثلا در دیوان او غزلیات پرشور حال بسیار است. در غزلهای عرفانی او لطیفه عشق آنگونه که در عرفان منظور است متجلی است. عطار در غزلیات از غرق و محو شدن در عشق حق، غیبت از عالم حس، پاک شدن از آلودگی های آن، باز جستن روزگار وقت با معشوق ازلی و در او فانی شدن است. غزل های عرفانی عطار پیشینه غزل سرایی مولوی را در دیوان شمس به دست می دهد. غزل های سرشار از ذوق و هیجان، پرخون و گرم و تپنده که از سنایی و عطار شروع شده در دیوان کبیر مولوی به اوج خود رسیده است. غزلی نامعهود شورآفرین و جان پرور و سخنی از نوع دیگر و عالمی برتر. غزلهای عطار آنچنان دارای شور و شوق است و در حقیقت مقدمه پیدایش غزلهای مولوی. آربری که 400 غزل از دیوان شمس را در 2 جلد به زبان انگلیسی ترجمه کرده، معتقد است تأثیر و نفوذ عطار در غزل سرایی مولوی مسلم است. از غزلهای عرفانی او چند بیتی رو برای عزیزان علاقمند به غزلهای عطار بیان میکنم. مثلا در این غزل: گم شدم در خود، نمیدانم کجا پیدا شدم، شبنمی بودم ز دریا، غرق در دریا شدم، سایه بودم از اول بر زمین افتاده خار، راست کن خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم، ز آمدن بس بی نشانم، بس شدن بس بی خبر، گویی یا یک دم بر آمد کامدم من یا شدم. میمه پرس از من سخن زیرا که چون پروانه‌ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. در ره عشق است چه دانش باید و ایدانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم لا دانا شدم، چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت. این عجایب بین که چون بینا و نابینا شدم. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجا سنجا که من سرگشت دل آنجا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است. روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم زن و در فنا همدم عطار باش، همدم عطار باش. لشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدم، شب همه شب همدم، دیده بیدار باش. یا
گرامی، به باور نیکلسون، شرق شناس انگلیسی، دانته از صنایع الگو برداری کرده است و پیشینه طولانی سیر العباد الی المعاد نسبت به کمدی الهی باور الگو برداری دانته از صنایع را بیشتر تقویت می کند. پیشینه بعضی از تصاویر نمادین و سمبولیک کمدی الهی را می توان در اثر ارزشمند منطق الطیر عطار جستجو کرد. در سرود 18 بهشت از کتاب دانته، وی هنگامی که به آتریس از فلک مریخ به فلک مشتری صعود می کند، شکل عقابی را که از هزاران پادشاه دادگستر به وجود آمده مشاهده می کند که با یک صدا سخن می گوید. برخس بر این باور است که این تصاویر نمادین یادآور تصویر سیمرغ در منطق الطیر عطار است، با این تفاوت که اشخاص تشکیل دهنده عقاب در او گم نمی شوند و هویت
هویت خود را از دست نمی دهند، در حالی که در منطقه تیر مرغانی که سیمرغ را می نگرند با درک مقام او وحدت وجود خود را مشاهده می کنند. بورخس، شاعر برجسته آرژانتینی و نویسنده داستانهای کوتاه از قصه های قرآن، هزار و یک شب و منطقه تیر عطار بسیار تأثیر پذیرفته است و او بود که این آثار را به نویسندگان آمریکای لاتین معرفی کرد. بورخس در داستان تقرب به درگاه المعتصم به طور مشخص از کارهای عطار میگوید و فرنانس که دوست پدر بورخس و عارف بزرگی بوده شباهت‌های زیادی به شمس استاد مولوی دارد. شنوندگان عزیز، در همینجا ویژه برنامه روز بزرگداشت شیخ عطار نیشابوری را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
دوستان گرامی، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایران امروز را خواهید چونید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از صدای خراسان رادیو تاجیکی در خدمت شما هستم. عزیزان، در حوزه بیوتکنولوژی یا زیست فناوری ایران جزء 15 کشور اول دنیاست و در بخش‌های مختلف همچون صنایع داروسازی و ساخت واکسن، صنایع غذایی دام، طیور و آبزیان و نیز بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کرده است. دستاوردهای به دست آمده در این حوزه ضمن کاهش شکاف تکنولوژیک با کشورهای پیشرفته توانسته است به کشورهای مختلف صادرات داشته باشد. تقریباً 70% صادرات داروی ایران مربوط به داروهایی است که بر پایه زیست فناوری و نوترکیب هستند. صدها شرکت دانش بنیان در ایران در حوزه بیوتکنولوژی فعالیت می کنند. نزدیک به نیمی از درآمد صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی مربوط به حوزه زیست فناوری است. انقلاب صنعتی چهارم همانند انقلاب‌های صنعتی دیگر این توانایی را دارد که سطح درآمدهای جهانی را افزایش دهد. تغییر در شیوه‌های تولید، دسترسی نامحدود به منابع تحقیق و توسعه، بازاریابی و کشف بازارهای جدید، روش‌های نوین در فروش و توزیع، کاهش هزینه‌های ارتباطی، تجاری و بازرگانی، بهره‌گیری از دنیای دیجیتال و فضای مجازی، هر یک می‌تواند به رشد اقتصادی و شکل‌گیری بازارهای جدید منجر شود. ایران اسلامی از مدت‌ها قبل پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف فناوری را آغاز کرده است. از دیگر حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد ایران فناوری نانوست که سرمایه گذاری در آن با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم صورت گرفته است. 5 حوزه تمرکز نقشه راه ایران در فناوری نانو: حوزه‌های انرژی، ساخت و ساز، آب و محیط زیست، سلامت و بهداشت و نیز کشاورزی است. بازارهای صادراتی محصولات نانوی ایران بیش از 40 کشور است و در حوزه صنایع ساختمانی، اپتوالکترونیک و دارو و بهداشتی است. هوشمندسازی حمل و نقل از دیگر حوزه‌های فناوری در ایران است. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از خدمات حوزه حمل و نقل هوشمند به صورت نرم افزاری ارائه می‌شوند، به راحتی قابل تجاری سازی و صادرات هستند. آنچه که گفتیم تنها اشاره کوچک به دستاوردهای برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری است. انقلاب صنعتی چهارم می‌تواند فرصتی برای همگرایی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا باشد. پیاده سازی این انقلاب نیازمند تغییرات گسترده در سازمان‌ها و صنایع و همکاری فناورانه بین شرکت‌ها و کشورهای دارای فناوری است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
بگم اونجا که گفتین گل پامچال، گل پامچال بیرون بیا وقت بهاره، عزیز موقع یه کاره. ای کاش میخوندین یه بیت، چون شما گفتین گل پامچال بیرون بیا و تموم کردین.
خدا مد خیلی طولانی نشه.